تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
پیشنویس توافقنامه نهایی کنفرانس بن توسط سازمان ملل متحد در اختیار نمایندگان گروه‌های چهارگانه قومی افغانستان در بن قرار داده شد. این پیشنویس ناظر است بر تشکیل یک شورای اجرایی 20 تا 30 نفره برای اداره امور افغانستان طی مدت 6 ماه. همچنین یک دادگاه عالی قضایی 21 نفره نیز در این پیشنویس در نظر گرفته شده است. بنابراین طرح و به دنبال 6 ماه مأموریت شورای اجرایی، یک دولت موقت افغانستان برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد که طی آن مدت قانون اساسی افغانستان نیز تدوین و احتمالاً به تصویب خواهد رسید و زمینه برای ایجاد یک حکومت فراگیر و با ثبات در افغانستان فراهم می‌آید. برخی منابع از توافق کنفرانس بن بر انتصاب رئیس دولت موقت آینده افغانستان از پشتونها که اکثریت قومی افغانستان را تشکیل می‌دهند حکایت دارند. این منابع می‌گویند پسر محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان به عنوان رئیس دولت موقت آینده افغانستان مورد توافق کنفرانس بن قرار گرفته است. نماینده سازمان ملل در بن اظهار امیدواری کرد که تا فردا دوشنبه کنفرانس بن که از سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده است با موفقیت کار خود را خاتمه دهد. 6000 تن از اهالی قندهار تنها طی دو روز گذشته گریخته از جنگ در پشت مرزهای پاکستان تجمع کردند. سخنگوی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در این منطقه گفت تا یک شنبه ما توانستیم 2000 تن از این گریختگان را ثبت نام کنیم و تحت پوشش بگیریم و میکوشیم در حد توان بقیه را نیز ثبت نام کنیم. سخنگوی سازمان ملل در منطقه با اشاره به سرمای زیر صفر مرز پاکستان و افغانستان تاکید کرد که این پناهجویان نیاز فوری به امدادهای بشر دوست ندارند. گزارش ها از گریختن همچنان اهالی قندهار و اهالی حوالی این شهر و هجوم آنان به سمت پاکستان حکایت دارد. قندهار در جنوب افغانستان تنها شهری است در این کشور که همچنان تحت کنترل طالبان است و ملا عمر رهبر طالبان به طرفداران خود گفته است تا دم مرگ ایستادگی کنند. نخستین گروه سربازان فرانسوی وارد افغانستان شد. این گروه 58 نفره که روز 17 نوامبر راهی افغانستان شده بود به مدت 2 هفته در جمهوری ازبکستان در انتظار اجازه مقامات آن جمهوری برای عبور از مرز مشترک ازبکستان افغانستان بود. دولت فرانسه اعلام کرده است حضور نیروهای ارتش این کشور در افغانستان که با 2 هفته تأخیر به دلیل یاد شده انجام گرفته برای کمک به تأمین امنیت عملیات امدادرسانی به مردم افغانستان است. در مذاکرات وزیران خارجه هلند و ایران در تهران اوضاع افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار کمال خرازی به همسایه هلندی خود تأکید کرد که جمهوری اسلامی مخالف حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان است و گفت افزایش حضور این نیروها تنها اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و مخالفت مردم افغانستان را برخواهد انگیخت. آقای خرازی تنها راه کمک به حفظ صلح و امنیت در افغانستان را کمک به ایجاد ارتش ملی و پلیس افغانستان توصیف کرد. در دیدار وزیران خارجه هلند و ایران در تهران دو طرف بر حمایت قاطع از کنفرانس بن تأکید کردند و وزیر خارجه هلند به ویژه ضرورت همکاری جهانی برای بازسازی کشور افغانستان را با همتای ایرانی خود در میان گذاشت. ادامه خبرها. در جریان 3 انفجار جداگانه در اسرائیل طی 24 ساعت گذشته دست کم 27 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. نخستین انفجار در شب گذشته در جریان یک عملیات انتحاری در بیت المقدس روی داد که در اثر آن 10 اسرائیلی و نیز 2 عامل این عملیات کشته شدند. خبرها از زخمی شدن 170 نفر در جریان انفجار دیشب در بیت المقدس حکایت دارد. چند ساعت بعد در ساعات آغازین بامداد امروز چند فلسطینی مسلح به سوی یهودیان ساکن در نوار غزه آتش گشودند که در جریان این حادثه 1 اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. چند ساعت بعد از این حادثه نیز در حوالی ظهر امروز در اثر انفجار شدیدی در یک اتوبوس در شهر حیفا که به تخریب اتوبوس دیگری نیز منجر شد 15 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. از شمار زخمی شدگان حادثه امروز ظهر اسرائیل گفته می شود که وضعیت 15 تن نامساعد است. ساعتی پیش شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان گزارش داد که در جریان تماسی تلفنی سازمان حماس فلسطین مسئولیت عملیات انتحاری شب گذشته در بیت المقدس را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی دولت خودگردان فلسطین با محکوم کردن این انفجارها گفت عاملان آن به دست عدالت سپرده خواهند شد. همزمان یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین حالت فوق‌العاده در سرزمین‌های تحت کنترل خود اعلام کرد. مسئولان دولت اسرائیل به دنبال انفجارهای دیشب و امروز شخص یاسر عرفات را مسئول این عملیات خواندند و نخست وزیر اسرائیل دیدار فردای خود با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن را واگذاشت و گفته می شود که امروز قرار است بعد از دیدار کوتاهی با جورج واکر بوش به اسرائیل بازگردد. و جمهوری اسلامی ایران قرارداد دو جانبه جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان در زمینه منابع دریای خزر را تحریک کننده و بی‌اعتبار خواند. روز جمعه گذشته در جریان مذاکرات بین نمایندگان دولت‌های آذربایجان و قزاقستان در مسکو، دو طرف بر تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر مربوط به این جمهوری‌ها و به عنوان منابع ملی این جمهوری‌ها توافق کردند. شب گذشته حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تحریک کننده خواندن این توافقنامه گفت این گونه اقدامات تنها توافق نهایی بین 5 کشور حوزه دریای خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا را به تعویق می‌اندازد. ایران خواهان تقسیم منابع دریای خزر به نسبت مساوی بین 5 کشور ساحلی آن است، در حالی که روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تقسیم این منابع در حوزه‌های ملی کشورها را که البته به تقسیم سهم کمتری برای ایران منجر خواهد شد، ترجیح می‌دهند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. علی اصغر احمدی، استاندار گلستان، در پی انتخابات روز جمعه میاندورهی مجلس در این استان اعلام کرد از حدود 1,000,000 تن از واجدین شرایط رای در این استان کمتر از 473,000 نفر، یعنی حدود 46% از مردم به پای صندوقهای رای رفتند. در انتخابات گلستان 7 نماینده برگزیده شدند و سخنگویانی از هر دو جناح رقیب خود را پیروز این انتخابات می‌دانند. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
با اعلام نتایج انتخابات میاندوره‌ای استان گلستان 7 نماینده اکثریت آرا را به دست آوردند. این 7 نفر به جای 7 نماینده سابق این استان که در حادثه سقوط هواپیمایشان کشته شدند به مجلس راه می‌یابند. سبحان حسین حیدرآبادی و عبدالحسین ناصری از حوزه انتخابیه گرگان و آقلا، نجیب حسینی از مینودشت و کلاله، غلامعلی کوهساری از رامیان و آزادشهر، علی اصغر ابراهیمی از علی‌آباد، نقدی گلچشمه از گنبد کاووس، محمد ولیپور از کردکوی، ترکمن و بندرگز از انتخاب شدگانند. به گفته استاندار گلستان، حوزه گرگان و آقلا با 46% و رامیان و آزادشهر با 85% به ترتیب کمترین و بیشترین آرا را به صندوق ریختند. گفته می شود که از 7 منتخب این استان، 6 نفر از افراد نزدیک به اصلاح طلبان و یا کسانی که در حال حاضر به عنوان مستقل شناخته می شوند انتخاب شدند. به دنبال رد صلاحیت اکثر نامزدهای جبهه دوم خرداد توسط شورای نگهبان، این جبهه اعلام کرده بود که لیستی را ارائه نمی‌دهد، اگرچه جناح مقابل هم فهرستی را ارائه نداد. جبهه دوم خرداد پیش بینی می‌کرد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار پایین باشد. میزان مشارکت نسبت به انتخابات 29 بهمن ماه پایین‌تر بوده است. استاندار خراسان درصد رای دهندگان را در این انتخابات 54 و در انتخابات مجلس ششم 78% اعلام کرده است و معتقد است که میان دوره‌ای بودن انتخابات ماه رمضان و رد وسیع صلاحیت نامزدها در کاهش میزان مشارکت مردم مؤثر بوده است. روزنامه‌های اصلاح طلب ترکیب نامزدهای انتخاب شده را نشانه طرفداری مردم از جبهه دوم خرداد می‌دانند و به جناح راز هشدار می‌دهند که علی‌رغم رد صلاحیت نامزدهای آنها، مردم خود نامزدهای اصلاح طلب را انتخاب می‌کنند. در همین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس گفته است که انتظار دارد مجلس شورای اسلامی با سعه صد و نظر مثبت در بررسی اعتبارنامه‌های منتخبین استان استان گلستان اقدام کند. نامه آقای رضایی در پاسخ به این گفته برخی مسئولان جبهه مشارکت از جمله محمد رضا خاتمی است که مدتی پیش گفته بودند برای تلافی اقدام شورای نگهبان احتمال دارد اعتبارنامه‌های نمایندگانی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند تایید نشود. با برگزاری انتخابات، مرحله بعدی رسیدگی به شکایت شاکیان از نحوه برگزاری انتخابات است. شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای از شاکیان خواسته است ظرف مدت 7 روز شکایات خود را به دبیرخانه ارائه دهند.
با رد صلاحیت شمار گسترده‌ای از نامزدهای کلیدی جناح اصلاحگرا در انتخابات گلستان، جبهه دوم خرداد پیشبینی می‌کرد که میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات پایین باشد. مینا بهارمست از رادیو آزادی در گفتگویی با احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، از جمله در این باره می‌پرسد.
آقای زیدآبادی، با توجه به نتایج انتخابات گلستان و میزان شرکت کنندگان، تحلیل شما از رفتار رای دهندگان در این استان چه هست؟
مردمی که تمام نماینده‌هاشونو در مجلس از دست داده بودن قاعدتاً فکر میکردن که نباید کرسی‌های نمایندگی اون استان در مجلس خالی بمونه، چون که مردم الان نمایندگان رو در تخصیص بودجه به استانها و شهرها خیلی مؤثر میدونن و از این جهت وقتی که کرسی ها خالی میشه در مجلس، تصورشون اینه که به هر حال بودجه مملکت دیگه به طور مناسب به اون شهرها و استانها نمیرسه. از این جهت تقریبا روشن بود که به رغم اینکه حتی اگر گروه های سیاسی میخواستند اعلام تحریم هم بکنن، مردم شرکت کنن و به هر حال با فرستادن تعدادی نماینده به مجلس احساس کنند که به هر حال نمایندگانشون در اونجا حضور دارند و از حقوق خودشون به ویژه در تخصیص بودجه دفاع خواهند کرد. من فکر میکنم انگیزه اصلی مردم گرگان برای حضور در پای صندوق های رای همین قضیه بود.
در آستانه این انتخابات جبهه دوم خرداد اعلام کرد نامزدها و کاندیداهای اونها تقریبا همشون رد شدن و به همین دلیل اونها لیستی رو ارائه نمیدن و در واقع انتظار می رفت که مردم آنچنان شرکت بالایی نداشته باشند. الان گفته میشه که کاندیداهایی که انتخاب شدن تقریبا 6 نفرشون گرایش به اصلاح طلبان دارن. با توجه به این که ظاهراً کاندیدای از این طرف تایید صلاحیت نشده بود، این رو به چه شکلی میشه به اصطلاح ارزیابی کرد؟
جبهه مشارکت اعلام کرده بود که چهره های شاخص و شناخته شده این جناح رو رد کردن در انتخابات و واقعاً هم همینطور بودن. این چهره های شاخص به هر حال تایید صلاحیت نشده بودن، اما دیگرانی که باقی مونده بودن طبیعی بود که هر کدام به فراخور حال خودشون یک گرایش سیاسی داشتن. این افراد بسیاریشون به هر حال گرایش های دوم خردادی داشتن بدون که خیلی چهره های مطرحی در سطح استان باشن. مردم بین این چهره های گمنام که گرایش اصلاح طلبی داشتن با و چهره های شاخص جناح مخالف اصلاحات، مردم ترجیح دادن اولی‌ها رو انتخاب کنن و چهره‌های شاخص و شناخته شده جناح راست در انتخابات در گلستانش کدوم رأی نیاوردن، که مهمتر از همه یک به اصطلاح فردی بود که چند دور نماینده بود در مجلس و این دوره با قطعیت فکر می‌کردن رأی میاره و همون هم نتونست وارد مجلس بشه. به هر حال مردم بین این دو گزینه‌ای که براشون باقی مونده بود، یعنی اصلاح طلبان غیر شاخص و گمنام در کنار چهره‌های مخالف اصلاحاتی که سرشناس بودند، سعی کردند که اصلاح طلبان گمنام رو انتخاب کنند.
چه میشه که رقابت‌های منطقه‌ای، قومی و طایفه‌ای در میزان شرکت مردم در انتخابات نقش داشته؟ تحلیل شما هم همین هست؟
اصولاً در استان‌هایی که تعدد قومی وجود داره، به ویژه استان گلستان که به هر حال جمعیت قابل توجهی از مهاجران سیستانی در اونجا ساکن هستند و همینطور شهرهایی هم هست که ساکنان اونها عموماً ترکمن ها هستند، رقابت های قومی در اینجا تأثیر داره در انتخابات. اما آنچه در گلستان اتفاق افتاد به نظر می رسد فقط ناشی از رقابت های قومی نباشه. در واقع این احساس عمومی بین همه مردم منطقه وجود داشته که باید نمایندگانی را حتما در مجلس داشته باشند، چون الان مردم ایران بسیار واقع‌بین شدند و صرف ملاحظات سیاسی اونها رو نمیتونه از اینکه بخوان برای منطقه خودشون اگر منفعتی داشته باشه از اون منفعت صرف نظر کنند و صرفاً به جناح‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی توجه کنند. با این همه ترکیب آرا در استان گلستان نشون میده که در خود استان گلستان منهای شهرستان ها نرخ مشارکت پایین‌تر از بقیه شهرها بوده، زیر 50%. باز در خود شهر گرگان بیشتر روستاها رأی دادن و در خود شهر به نظر میاد آمار خیلی پایین هست، حدود مثلا 20% گفته میشه. البته من هنوز اطلاع دقیقی ندارم، اما شنیدم که 15% تا 20% از خود مردم شهر شرکت کردن. این هم نشون میده که به هر حال هرچی که از مرکز شهر به اطراف میریم در مراکز شهرها نرخ مشارکت کمتر بوده و معلوم میشه اونجا بر اساس یک سری ملاحظات سیاسی هم مردم رأی دادن، اما روستاییان کمتر تحت تاثیر جو سیاسی قرار گرفتن و عموما رأی دادن.
شما پس معتقد هستید که جبهه دوم خرداد باید لیستی رو ارائه میدادند؟
من فکر میکنم کلن به اصطلاح جبهه دوم خرداد در رابطه با انتخابات گلستان مقدار شتاب زده عمل کرد، به دلیل اینکه به هر حال چند چهره شاخص رد شده بود از این جناح، اما به هر حال کسان دیگری بودند که میشد به نحوی روشون به هر حال کار کرد و اونها رو مطرح کرد در استان، که این کار انجام نشد. بنابراین وقتی که جناح اصلاح طلب به این سمت حرکت کرد که مثلا نرخ مشارکت در گلستان کاهش خواهد یافت، طبیعی بود که این غیر واقع بینانه بود و حالا به همین دلیل شرکت نسبی مردم گلستان در انتخابات موجب شده است که اون جناح مقابل اصلاحات این رو یک پیروزی برای خودش فرض کنه و به لحاظ سمبولیک شروع کن روش تبلیغ کردن. البته خب این دیری نمی پایه، اما همین چند روزی هم که روی این قضیه میتونه تبلیغات کنه، خودش به هر حال به لحاظ روانی میتونه آسیب هایی به اصلاح طلبان وارد کنه. حداقل اگر لیستی هم ارائه نمی کردن روی بعضی موضوعات لازم نبود مانور زیادی داده بشه، مثل اینکه نرخ مشارکت در اونجا خیلی پایین خواهد بود.
ارزیابی احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، از انتخابات میاندوره‌ای مجلس در استان گلستان در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. منوچهر و اکبر محمدی، دانشجویانی که در پی ناآرامی‌های تیرماه سال 1378 در ایران دستگیر و زندانی شدند، شامگاه جمعه به درخواست بستگان و دوستان خود به اعتصاب قضای شام پایان دادند. آنها از اواسط آبان ماه در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب قضا کرده بودند. در همین حال عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران، نیز به گفته محمد علی صفری، وکیل مدافع وی، در وضعیت نامناسب جسمانی همچنان در زندان به سر می‌برد و امکان معاینات پزشکی برای وی در خارج از زندان فراهم نمی‌شود. از سوی دیگر برای احمد باطبی، دانشجوی دیگری که به دنبال ناآرامی‌های تیر ماه 78 در ایران دستگیر و زندانی شد، وکیل تسخیری انتخاب شده است و وکیل مدافع وی محمد علی صفری میگوید که اجازه نیافته است پرونده موکلش را ببیند. بکتاش خمسه‌پور درباره آخرین وضعیت این زندانیان گفتگویی دارد با محمد علی صفری، وکیل مدافع آنها در لواسان.
آقای صفری، وضعیت آقایان منوچهر و اکبر محمدی همکنون پس از پایان اعتصاب قضا چگونه است؟
من در دیداری که هفته گذشته در زندان اوین با آقای امیر انتظام و دیگر دوستان داشتم، از وضع اینا هم پرسش کردم. وضعشون الحمدلله خوبه، ولی خب به هر حال آثار ناشی از این ناراحتی ها در هر دوشون وجود داره. فعلا وضعشون همون هست که هست دیگه، همون بیماری ها دارن، کما اینکه دیگر دوستان ما هم که در اونجا هستن، از جمله خود این آقای امیر انتظام، بیماریش ادامه دارد و ما هم هرچه سعی میکنیم که رضایت دادگاه انقلاب رو جلب کنیم برای اینکه اینها بیان بیرون برای ادامه معالجه، هم متاسفانه صدامون به جایی نمیرسه.
چرا بار دیگر درخواست آقایان منوچهر و اکبر محمدی برای دریافت مرخصی جهت درمان و معاینات پزشکی در خارج از زندان رد شده؟
برای این کار تنها مرجع تصمیم گیرنده همون دادگاه انقلابه. حالا در مورد آقایون منوچهر و اکبر که خب بیمار هستند و در اونجا هستند، هنوز کارشون به پزشکی قانونی نرسیده. ما در مورد آقای امینزاد به پزشکی قانونی رسیده. پزشکی قانونی رسماً نوشته است و تایید کرده نظر پزشک معالجه که این باید در خارج معالجه بشه، ولی با کمال تأسف الان 40 روز مجدداً ایشون رو بردن و ما نتونستیم به دادگاه انقلاب بخواهیم که این آقا بیاد بیرون معالجه بشه. بنابراین تمام اون کسانی که الان اونجا به این وضع دچار هستن، تنها مرجعی که میتونه دستور بده همون دادگاه انقلاب است و همون به اصطلاح ناظر، قاضی ناظر بر امور زندان ها. همین هفته گذشته که من اونجا بودم، خب کاملا مشهود بود که باید این حضرات بیان بیرون به ادامه معالجه، اما نمی کنن. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که اینها نمی خوان این کارو بکنن، در حالی که من یه نامه خیلی شدیدی هم به رئیس کل دادگاه انقلاب نوشتم و صریحا اعلام کردم که آقا مسئولیت مرگ اینا شما خواهید بود. پس در وقتی پزشکی قانونی اعلام میکنین آقا باید بیرون جلسه معالجه بشن و شما اعتنا نکنید، خب این تبعاتی داره. ولی فقط همینجور هر وقت ما میریم و میگن امروز فردا پس فردا، و گاهی هم که همینجور یک درمیان این مسئله رو پیش میکشن که اگه آقایون تقاضای عفو کنن مشکلشون حله. من در این زمینه مفصل با آقای رئیس کل دادگاه انقلاب آقای مبشری صحبت کردم، گفتم آقا چون این حرفشون این است که این توقف حکمه و توقف حکمه باید آقای شاهرودی اجازه بده، رئیس قوه قضاییه. ما هرکی استدلال میکنیم که آقا این مسئله توقف حکم نیست، این معالجه است. وقتی که پزشکی قانونی یا پزشکان خود داخل زندان اعلام بکنند که اینا نیاز دارن در خارج معالجه بشن، به توقف حکم ارتباطی نداره. در آخرین دیداری که ما پنجشنبه پیش در دفتر آقای مبشری داشتیم، رئیس دفترش رفت و برگشت و گفتش که ایشون فرمودن که چون آقای شاهرودی موافقت نمی‌کنه من کاری ارسن بر نمیاد، من اینا با در زندان بمونم.
شما اشاره کردین آقای سفری به دیدارتون با آقای عباس امیر انتظام و وضعیت ایشون رو این گونه که از صحبت‌های شما برمد وخیم توصیف کردیم و اینکه ایشون نیاز دارن که تحت معالجه و درمان قرار بگیرن، آیا همچنان مسئولان خواستار این هستن که ایشون درخواست عفو کنن؟
بله، متاسفانه ما دچار همچین وضعی هستیم، در حالی که آقای امیر انتظام با صراحت موقعی که بیرون بود به همین آقای مبشری رئیس کل دادگاه انقلاب گفت آقا من دارا در پیش ندارم، یا اعاده دادرسی طبق قانون با حضور وکیلم، با حضور هیئت منصفه، با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی که من حرفم بزنم، یا از زندان اوین مستقیم به بهشت زهرا. من راه دیگه رو ندارم به شما پیشنهاد بکنم. با این صراحتم که ایشون گفتن، ملبس باز هم ایشون همه، یعنی تمام اون کسانی که دستن در کار این کار هستن، دنبال عفو هستن.
آقای صفدی همچنین در ارتباط با آقای احمد باطبی گزارش شده که وکیل مدافع ایشون شما هنوز اجازه نیافتین که پرونده وی رو ببینین و اینکه مسئولان گفتن برای آقای احمد باطبی وکیل تسخیری انتخاب کردن.
خب مسئولین از این حرفا خب میذارن، در حالی که پرونده فقط تنها پرونده‌ای که من تا محله تجدید نظر دنبالش رفتم و همین آقای مبشری که الان رئیس کل دادگاه انقلاب و اون موقع رئیس تجدید نظر بود، پرونده احمد باطبی است. در حقیقت تا با وجودی که ما وکالت رسمی آقای احمد باطبی رو داریم دیگه، هم مال از خودش داریم و از پدرش داریم، ولی هرگز ما نتونستیم این پرونده رو بخونیم که ببینیم واقعا ایشون به چه جرمی و به چه مجازاتی محکوم شده. همکنون ما هنوز موفق به این کار نشدیم. منتها میگن که خب ایشون باید اونجا بمونه و تحمل کیفر ببینه. و در گفتگویی هم که دو هفته پیش پدرش با من داشت، خب هم پدر هم مادر فوق‌العاده آشفتن برای این جوان، و این جوان هم واقعا بی‌گناه اونجاست، چون هیچ با دلیلی وجود نداره که این جوان به دلیل اینکه اون زمان با اون هیبت و با اون شکل داشت فیلم بازی میکرد و در اون جریان حضور پیدا کرد برای کمک کنم، برای اینکه جزء صلیب سرخ بود، دچار یه همچین مشکلی بشه. و ما بارها و بارها هم که صحبت کردیم از کلیه مراجعی که پدر ایشون دست اندر کار بود در محل و غیرزالک و مسجد و هر چی که میشد، اسناد و مدارک آورد، استشهاد آورد از خود اونجایی که ایشون درس میخونه، همه چیز آورد که آقا این دانشجوه و این اصلا وارد این مسئله نبودم. و با کمال تاسف گوش شنوایی پیدا نشد و هنوزم پیدا نمیشه. این است که آقای احمد واتبی الان در زندانه و من هفته پیشم کنجا بودم پرسیدم حالش خوبه و شاید هم من هفته آینده موفق بشم ببینمش.
آخرین وضعیت برخی از زندانیان در ایران در گفتگوی بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی با محمد علی سفری، وکیل مدافع آنان. در ادامه برنامه نرگس عاملی، خواهر متهم ردیف دوم پرونده گروه معروف به مهدویت، به ما میگوید حکم اعدام برادرم منصفانه نیست. همچنین خواهیم شنید که پس از 9 روز هنوز از سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه نگار قدیمی ناپدید شده در ایران، هنوز خبری نیست. و گفتگویی داریم با نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر درباره تازه‌ترین قطعنامه سازمان ملل متحد پیرامون نقض حقوق بشر در ایران. در اینجا ترانه‌ای از منصور تا آغاز ساعت دوم برنامه.
میارم تنگ بلون پشت سر ستون نون، از گلاب پاش طلا میریزه عطر صدا، صدای ساعت گل، صدای یه گلدوغ، صدای زنجره ها، عشق بی وفه ما، بگو پر فرفره ی چون پر کاغذی کجا، چشم کی دنبال دنباله ی باز بادک ما، از آقای باش به زن کل کنه با این بیان بوجه باد بادک ما، رهای ترانه ها ردو کوه یا منو این گله نه، از تو دنباله من، سرخی لاله من، نکنه دوباره با بشکنه به سر بنا، بال باد بادک ما، هر پرواز صدا، بگو پر پرپره ی چون پر کاغذی کجا، چشم کی دنبال دنباله ی باد بادک ما، نزاغه ی خوش بزنه کل کنه با این بیان، موجه باد بادک ما، رهای سرانه ها. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. منو این گله نه از تو دنباله من، سرخی لاله من نکنه دوباره با بشکنه به سرد ناز بال باد بادک ما پر پرواز صدا فرفره های بی باد باد بادک